فصل دوم، انتخاب ها. همه ما به طرز مشابهی به این دنیا می آییم، برهنه، هراسان و ناگاه. بعد از ورود بزرگ، تمام زندگی ما تا پایان مجموع کل انتخاب هایی است که می کنیم. انتخاب های ما می توانند بهترین دوست یا بدترین دشمنمان باشند. می توانند ما را به اهدافمان برسانند یا اینکه بفرستنمان به کهکشانی بسیار دور. در این باره فکر کنید. هر چیزی که در زندگی شماست به این دلیل وجود دارد که قبلا در مورد چیزی یک انتخاب کرده اید. انتخاب ها ریشه هر کدام از دستاوردهای شماست. هر انتخابتان رفتاری را شروع می کند که به مرور زمان به یک عادت تبدیل می شود. اگر انتخاب بدی کنید، مجبوری دوباره همه چیز را از اول شروع کنید و انتخاب های جدیدی کنید که اغلب سخت‌تر هستند. اگر اصلا انتخابی نکنید، در واقع انتخاب کردید که دریافت کننده منفعلی از هر چیزی باشید که سر راهتان قرار می گیرد. در واقع شما انتخاب هایی می کنید و بعد انتخاب هایتان شما را می سازند. هر تصمیمی، هرچند کوچک و بی اهمیت، مسیر زندگیتان را عوض می کند. این که به دانشگاه بروید یا نه، با چه کسی ازدواج کنید، آخرین نوشیدنی الکلی را قبل از رانندگی بنوشید یا نه، در غیبت و شایعه‌سازی شرکت کنید یا ساکت بمانید، یک تماس کاری دیگر بگیرید یا کارتان را تمام کنید و به خانه بروید، بگویید دوستت دارم یا نه، همه این تصمیم ها مسیر زندگی شما را عوض می کنند. هر انتخاب شما روی اثر مرکب زندگیتان تأثیر می گذارد. این فصل درباره آگاه شدن از انتخاب هایی است که باعث شکوفایی و توسعه زندگیتان می شوند. این موضوع پیچیده به نظر می رسد، ولی سادگیش متعجبتان خواهد کرد. دیگر 99% از انتخاب های شما ناخودآگاه نخواهد بود. دیگر بیشتر رویه های روزانه و عادت هایتان ناشی از واکنش به برنامه ریزیتان نخواهد بود. از خودتان خواهید پرسید و البته می توانید جواب دهید که چند تا از رفتارهایم را انتخاب نکردم. چه کارهایی انجام میدم که انجام دادنشان را آگاهانه انتخاب نکردم، ولی در این حال هر روز انجامشان میدهم. با استفاده از استراتژی های آگاهی دهنده مشابه با آنچه که من برای پیشرفت زندگی و حرفه ام از آن استفاده کردم و تقویت آنها با اثر مرکب، می توانید با چنگال های مبهم و مرموزی مقابله کنید که رشته های زندگیتان را پنبه می کنند و شما را به مسیرهای اشتباه می اندازند. خواهید توانست قبل از ورود به محدوده کارهای احمقانه جلوی خودتان را بگیرید. شما آسانی را در تصمیم گیری هایی تجربه خواهید کرد که باعث رفتارها و عادتهایی می شوند که همیشه از شما حمایت می کنند. بزرگترین مسئله شما این نیست که از روی عمد انتخابهای بد می کنید. اتفاقا حل کردن این مشکل خیلی راحت است. بزرگترین مسئله شما این است که موقع انتخابهایتان اصلا با آنها توجه نمی کنید. در نصف مواقع حتی از انتخاب کردن آنها آگاه نیستید. اغلب نوع تربیت و فرهنگ ماست که انتخابهایمان را شکل می‌دهند. آنها اینقدر در رفتارها و عادتهای روزانه ما حل می‌شوند که به نظر می‌رسد فراتر از کنترل ما هستند. آیا تا به حال برایتان اتفاق افتاده در حالی که مشغول کسب و کارتان بوده اید و از زندگیتان لذت می برده اید، ناگهان با یک انتخاب یا مجموعی از انتخابهای کوچک احمقانه در نهایت همه تلاشها، زحمات و شتاب زندگیتان را از بین برده باشید؟ آن هم بدون هیچ دلیل مشخصی. شما قصد خراب کردن خودتان را نداشته اید، ولی با فکر نکردن درباره تصمیم هایتان و نسنجیدن خطرات و نتایج بالقوه آن تصمیم ها خودتان را مقابل عواقب ناخواسته و پیش بینی نشده ای دیده اید. هیچ کس قصد ندارد چاق شود، ورشکسته شود یا طلاق گیرد، ولی اغلب، اگر نگوییم همیشه، این عواقب نتیجه مجموعه ای از انتخاب های بد کوچک هستند. فیل ها گاز نمی گیرند. آیا تا به حال یک فیل شما را گاز گرفته است؟ یا یک پشه نیشتان زده است؟ در زندگی چیزهای کوچک هستند که شما را نیش می‌زنند. گاهی وقتها اشتباه‌های بزرگی را می‌بینیم که ممکن است زندگی حرفه‌ای و شهرت آدم را در یک لحظه نابود کنند. مثلا کمدیانی مشهور در یک نمایش عمومی حرف‌های تبعیض نژادی بزند یا یک آدم معروف به صلح دوستی رفتار عجیب و غریب جنگ طلبانه ای از خودش نشان دهد، یا یک تنیسور محبوب به طرز نامشخصی یک شخصی عالی رتبه را با سخنرانی آتشینی تهدید کند. واضح است که این جور انتخاب‌های بد واکنش‌های بزرگی در پی دارند. ولی حتی اگر در گذشته چنین اشتباهای بزرگی را مرتکب شده باشید، در اینجا نگران این گام‌های رو به عقب غیر معمول یا لحظات تراژیک اتفاقی نیستیم. خیلی از ما باید نگران انتخاب‌های تکراری، کوچک و به ظاهر بی اهمیتمان باشیم. در مورد تصمیم‌هایی صحبت می‌کنم که شما فکر می‌کنید اصلاً هیچ تفاوتی به وجود نمی‌آورند. این چیزهای کوچک هستند که به ناچار و به طور قابل پیشبینی موفقیت شما را از بین میبرند، خواه حرکتهای احمقانه یا رفتارهای بی‌اهمیت باشد، خواه در پوشش رفتارهای مثبت پنهان باشند. این دسته اصولاً فریبنده هستند. این تصمیم‌های به ظاهر ناچیز و بی‌اهمیت میتوانند شما را از مسیر موفقیت کاملاً منحرف کنند، چون شما متوجهشان نیستید. از اقدام‌های کوچکی که شما را از مسیرتان دور می‌کنند غافل می‌مانید یا در آنها غرق می‌شوید. اثر مرکب در حال تأثیرگذاری است. اثر مرکب همیشه عمل می‌کند، یادتان می‌آید، ولی در این مورد اثر مرکب علیه شما عمل می‌کند، چون اصلاً حواستان به آن نیست. یک قوطی لیموناد و یک بسته چیپس می‌خورید و ناگهان بعد از خوردن آخرین تکه چیپس متوجه می‌شوید که همه تلاش آن روزتان را برای خوردن غذای سالم از بین برده اید، در صورتی که حتی گرسنه هم نبوده اید. تلویزیون توجهتان را جلب کرده و 2 ساعت تمام را صرف تماشای برنامه‌های احمقانه تلویزیون کرده اید. اجازه دهید برایتان قدری کلاس بگذاریم و فرض کنیم یک برنامه مستند آموزشی دیده اید، آن هم در حالی که مشغول آماده کردن یک ارائه مهم برای جلب نظر یکی از مشتریان با ارزشتان بوده اید. بدون هیچ دلیل موجهی یک دروغ غیر ارادی به یکی از اعضای خانوادتان می گویید، در حالی که گفتن حقیقت مشکلی به وجود نمی آورد. موضوع چیست؟ شما به خودتان اجازه داده اید که بدون فکر انتخاب کنید و تا وقتی ناخودآگاه انتخاب می کنید نمی توانید آگاهانه آن رفتار بیهوده را تغییر دهید و به عادتهای سازنده تبدیلش کنید. حالا وقت بیدار شدن است و انتخابهای توانمندانه کننده. شکرگزاری در طول سال. انگشت اتهام سوی دیگران دراز کردن کار راحتی است، مگر نه؟ به خاطر رئیس بد اونقم در کارم پیشرفت نمی کنم. اگر به خاطر غیبت‌ها و بدگویی‌های همکارانم نبود، آن ترفیع به من می‌رسید. خلق و خوی بد همیشگی من به خاطر کارهای دیوانه کننده فرزندانم است. و وقتی نوبت به روابط عاشقانه می‌رسد، سنگ تمام می‌گذاریم. همیشه طرف مقابلمان همان کسی است که باید تغییر کند. چند سال پیش یکی از دوستانم از همسرش شکایت می‌کرد. به نظر من او بانوی فوق‌العاده و بی‌نظیر بود و دوستم خیلی خوش‌شانس بود که او نصیبش شده بود. این موضوع را دائم به او میگفتم، ولی او همچنان میگفت که همسرش باعث و بانی بدبختی های اوست. آن وقت بود که من تجربه ای را با او در میان گذاشتم که به معنای واقعی کلمه رابطه مشترکم را تغییر داده بود. سالها قبل در عید شکرگزاری تصمیم گرفتم برای همسرم یک دفترچه سپاسگزاری درست کنم. یک سال تمام هر روز حداقل یکی از کارهای همسرم که برایشان واقعا از او ممنون بودم در دفترچه ای نوشتم. مثلا شیوه تعامل او با دوستانش، نحوه مراقبت از سگمان، تمیز کردن خانه، پختن غذاهای خوشمزه، مدل موی زیباش در آن روز یا هر چیز دیگری. من دنبال کارهایی بودم که همسرم با انجام دادنشان من را تحت تأثیر قرار میداد، یا در واقع دنبال صفات، ویژگی‌ها و خصوصیاتی بودم که همسرم داشت و من قدردان آنها بودم. یک سال تمام مخفیانه همه آنها را یادداشت کردم. در آخر سال آن دفترچه را کامل پر کرده بودم. سال بعد وقتی در عید شکرگزاری آن دفترچه را به همسرم دادم، در حالی که اشک می‌ریخت به من گفت که آن دفترچه بهترین هدیه ای است که تا به حال گرفته است. حتی بهتر از آن ماشین BMW که به مناسبت تولدش به او هدیه داده بودم. جالبتر این بود که خودم از این هدیه بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتم. همه آن یادداشت‌های روزانه وادارم کرد تا روی جنبه‌های مثبت همسرم تمرکز کنم. آگاهانه دنبال همه کارهای خوبی بودم که او انجام می‌داد. این تمرکز قلبی من به هر آن چیزی چربید که ممکن بود در حالت عادی از آن شکایت کنم. بار دیگر با تمام وجود عاشق همسرم شدم. حتی شاید بیشتر از قبل، چون جای اینکه خصوصیات و ویژگی‌های آشکارش را ببینم، به ظرافت‌هایی که در سرش و رفتارش داشت توجه می‌کردم. سپاسگزاری و نیت من برای پیدا کردن بهتری رفتارهای او چیزی بود که هر روز در قلب و چشمانم قرار می دادم. این موضوع باعث شد که به شکل متفاوتی با همسرم رفتار کنم که البته در مقابل باعث شد او هم رفتار متفاوتی با من داشته باشد. طولی نکشید که حتی موارد بیشتری برای یادداشت کردن در دفترچه سپاسگزاری داشتم. در نتیجه اختصاص فقط روزی 5 دقیقه یا کمی بیشتر برای مستندسازی و نوشتن تمام دلایلی که چرا از همسرم ممنون بودم، ما یکی از بهترین سالهای ازدواجمان را تجربه کردیم و روابطمان از آن زمان تا حالا بهتر هم شده است. بعد از اینکه تجربه ام را با دوستم در میان گذاشتم، او هم تصمیم گرفت تا یک دفترچه سپاسگزاری درباره همسرش تهیه کند. در همان چند ماه اول رابطه مشترکش کامل بهبود پیدا کرد. با انتخاب اینکه روی خصوصیات مثبت همسرش تمرکز کند و دنبال آنها باشد، نظرش درباره او تغییر کرد و همین باعث شد شیوه مراوده و رفتارش هم با او عوض شود. در نتیجه همسرش در مورد طرز رفتاری که با او داشت انتخاب‌های متفاوتی کرد. این چرخه ادامه یافت یا همونطور که ما میگوییم مرکب شد. می توانید برای تقویت طرز فکرتان درباره شکرگزاری از پرسش نامه ارزیابی قدردانی در بخش زمیمه ها استفاده کنید. مسئولیت 100%. همه ما مردان و زنان خودساخته‌ای هستیم، ولی فقط آدم‌های موفق هستند که از امتیاز این صفت برخوردار می‌شوند. در 18 سالگی در یک سمینار با ایده مسئولیت شخصی آشنا شدم و این مفهوم زندگیم را کامل عوض کرد. حتی اگر شما از بقیه مطالب این کتاب استفاده نکنید و فقط روی این مفهوم متمرکز شوید و آن را تمرین کنید، در مدت 2 تا 3 سال تغییرات خیلی بزرگی در زندگیتان اتفاق خواهد افتاد و دوستان و خانوادتان به سختی شخصیت قدیمیتان را به یاد می آورند. در آن سمینار سخنران از حاضران پرسید: در یک رابطه عاشقانه شما چند درصد مسئول هستید؟ من که یک نوجوان بودم فکر میکردم در مورد عشق واقعی خیلی میدانم. ناگهان و بدون هیچ فکری گفتم 50-50. برایم کاملا واضح و بدیهی بود. به نظرم هر دو طرف باید به شکل مساوی مسئولیت پذیر باشند و در غیر این صورت یکی از طرفها ضرر میکند. شخص دیگری داد زد 51-49 و دلیل آورد که شما باید نسبت به طرف مقابل کار بیشتری انجام دهید، مگر نه اینکه روابط عاشقانه روی بخشش و فداکاری بنا می شوند. شخص دیگری بلند گفت 80-20. استاد سمت تخت سیاه چرخید و خیلی بزرگ روی آن نوشت 100-0 و گفت: شما باید 100% مسئولیت رابطه را قبول کنید و در قبال آن انتظار دریافت هیچ چیزی را نداشته باشید. فقط وقتی یک رابطه عاشقانه مؤثر خواهد بود که شما 100% مسئولیت آن را بر عهده بگیرید. در غیر این صورت رابطه‌ای که بر مبنای شانس و احتمال بنا شده باشد همیشه در معرض فاجعه است و خراب شدن. وای، این چیزی نبود که انتظارش را داشته باشم، ولی سریع فهمیدم که این مفهوم چگونه میتواند هر جنبه‌ای از زندگیم را متحول کند. اگر همیشه برای هر چیزی که تجربه میکنم 100% مسئولیت را بپذیرم، یعنی کاملا مسئولیت همه انتخابها و رفتارهایم را به عهده بگیرم، در این صورت قدرت در دستان خودم خواهد بود و همه چیز به خودم بستگی خواهد داشت. من مقابل هر کاری که انجام دادم یا ندادم و طرز واکنشهایم به اتفاقاتی که برایم رخ دادند مسئول هستم. میدانم که فکر میکنید مسئولیت زندگیتان را بر عهده گرفته اید و من باید این سوال را از آدمهایی بپرسم که نمیگویند البته که من مسئولیت زندگی خودم را میپذیرم. ولی وقتی به اعمال و رفتار خیلی از مردم جهان نگاه کنید، میبینید که انگشت اتهام سمت دیگران دراز میکنند، خودشان را قربانی میدانند، دیگران را سرزنش میکنند و از شخص دیگری یا دولت انتظار دارند که مشکلاتشان را حل کند. اگر تا به حال برای دیر رسیدن به جایی ترافیک را سرزنش کرده اید یا گفته اید به خاطر کاری که فرزندانتان، همسرتان یا همکارتان انجام داده از حال و حوصله ندارید، در این صورت شما هم 100% مسئولیت شخصی را نپذیرفته اید. به نظر خودتون دیر رسیدین چون جلو چاپگر صف کشیده بودند؟ شاید شما نباید تا آخرین دقیقه منتظر میماندید. همکارتان ارائه را خراب کرد؟ آیا نباید خودتان پیش از تحویل دادن یک نگاهی به آن میکردید؟ با نوجوان غیر منطقی تان رابطه دوستانه‌ای ندارید؟ کتاب‌ها و کلاس‌های جالب خیلی زیادی وجود دارند که به شما در حل این مسئله کمک می‌کنند. شما به تنهایی مقابل کارهایی که انجام می‌دهید و نمی‌دهید یا نحوه واکنش به اتفاقاتی که برایتان رخ می‌دهد مسئول هستید. این طرز فکر قدرت بخش زندگی من را به شکل اساسی متحول کرد. شانس، شرایط یا موقعیت مناسب چیزهایی نبودند که مهم باشند. به خودم بستگی داشت که مهم باشند یا نه. آزاد بودم تا هر کاری را که دوست داشتم انجام دهم. اهمیتی نداشت چه کسی رئیس جمهور شود یا وضعیت اقتصاد چقدر بد باشد یا مثلا فلانی چه بگوید، چه کار کند یا نکند، چون من هنوز هم 100% در کنترل خودم بودم. با انتخاب این که از قربانی بودن در گذشته، حال و آینده رها باشم، به موفقیتی فوق‌العاده می رسیدم. من برای کنترل سرنوشتم قدرت نامحدودی داشتم. خوششانسی. شاید اعتقاد دارید که واقعا بدشانس هستید، اما در واقع این عذر و بهانه‌ای بیش نیست. فرق بین ثروتمند افسانه‌ای شدن، خوشحالی و سلامت با ورشکستگی، افسردگی و بیماری در انتخاب‌های شما در زندگیتان نهفته است. هیچ چیز دیگری باعث این تفاوت نمی‌شود. نکته‌ای در مورد شانس وجود دارد و آن این است که همه ما خوش شانس هستیم. اگر سالم و تندرست هستید و کمی غذا در یخچال خانه تان دارید، شما فوق‌العاده خوش شانسید. هر کسی این فرصت را دارد که خوش شانس باشد، چون فراتر از داشتن سلامتی و معاش برای زندگی، شانس واقعاً به مجموعه‌ای از انتخاب‌ها بستگی دارد. وقتی از ریچارد برانسون پرسیدم آیا احساس می‌کند که شانس در موفقیت او نقش داشته، جواب داد: بله، البته. همه ما خوش شانس هستیم. اگر شما در یک جامعه آزاد زندگی می‌کنید، خوش شانس هستید. شانس همیشه و هر روز در اطراف ماست. دائم چیزهای خوشیومنی برای ما رخ می‌دهند، چه آنها را تشخیص دهیم چه تشخیص ندهیم. من خوش شانس سر یا بد شانس سر از دیگران نیستم. فرقم این است که وقتی شانس سر راه من قرار می‌گیرد، از آن استفاده می‌کنم. واقعا که مثل شوالیه‌ای خردمند و فرهیخته حرف زده است. حالا که صحبت از شانس شد، بهتر از این را بگویم که به نظرم ضرب المثل قدیمی شانس وقتی است که فرصت با آمادگی تلاقی می‌کند کامل نیست. من معتقدم که شانس دو بخش مهم دیگر هم دارد. فرمول کامل خوششانسی: آمادگی، رشد شخصی به علاوه نگرش، باورها منهای طرز فکر، به علاوه فرصت، چیزهای خوبی که سر راه شما قرار میگیرند، به علاوه اقدام، انجام دادن کاری درباره آنها، مساوی است با شانس. آمادگی: با بهبود و آماده سازی مداوم خودتان، یعنی بهبود مهارت‌ها، دانش، تخصص، روابط و منابعتان، وقتی فرصت‌ها به وجود می‌آیند، شانس در خانه‌تان را می‌زند، امکانات لازم برای بهره برداری و استفاده از آنها را خواهید داشت. آن وقت می‌توانید مثل آرنولد پالمر باشید، کسی که در فوریه سال 2009 در مصاحبه با مجله موفقیت گفت: خنده دار است. هرچه بیشتر تلاش می کنم خوش شانس‌تر می شوم. نگرش: این همان جایی است که شانس از بیشتر مردم روی بر می گرداند. همان جایی که ریچارد برانسون تأکید می کند به عقیده او شانس در اطراف همه ما وجود دارد. شانس به سادگی دیدن موقعیت‌ها، مکالمات و شرایط به عنوان موضوعات اتفاقی است. شما نمی توانید چیزی را که دنبالش نیستید ببینید و نمی توانید در جستجوی چیزی باشید که به آن اعتقادی ندارید. فرصت: ممکن است بتوانید شانس خودتان را به وجود آورید، اما شانسی که من اینجا درباره اش صحبت می کنم شانس برنامه ریزی نشده است، یا شانسی که سریعتر و متفاوت از انتظارتان اتفاق می افتد. در این بخش از فرمول خوششانسی نمی توانید کاری کنید. این یک رخداد طبیعی است و اغلب به نظر می رسد به میل خودش آشکار می شود. اقدام: این جایی است که شما وارد عمل می شوید. به هر طریقی که این شانس برای شما اتفاق افتاد، از طرف جهان، خداوند، جنهای خوششانسی یا هر کس و هر چیزی که شما اعتقاد دارید، حالا دیگر وظیفه شماست که بر اساس آنها اقدام کنید. این همان چیزی است که ریچارد برانسون ها را از جوزف والینگتونز ها جدا می کند. جوزف کیه؟ دقیقاً. شما هیچ وقت درباره او چیزی نشنیده اید، چون او در اقدام بر اساس چیزهای خوشیومنی که برایش اتفاق افتاد شکست خورد. بنابراین دیگر در مورد اتفاقهایی که برایتان رخ داد، شکستهای بزرگی که از آنها رنج بردید یا هر شرایط دیگری اینقدر ناله نکنید. خیلی ها هستند که شرایط نامساعدتر و مشکلات بیشتری نسبت به شما دارند. با این حال ثروتمندتر و موفقتر از شما هستند. شانس به طور یکسانی فرصت ها را بین مردم تقسیم می کند. خورشید شانس در آسمان می درخشد، اما جای اینکه چترتان را باز کنید و بالای سرتان نگه دارید، باید به آسمان نگاه کنید. وقتی پرتوی شانس بر شما بتابد، همش برای شماست. هیچ راه دیگری برای خوششانسی وجود ندارد. شهریه بالای دانشگاه، ضربه های سخت. حدود یک دهه پیش از من خواسته شد تا در راه اندازی یک شرکت جدید مشارکت کنم. من مبلغ قابل توجهی را در آن معامله سرمایه گذاری کردم و حدود 2 سال به طرز خستگی ناپذیری برای آن شرکت کار کردم. آن هم قبل از اینکه متوجه شوم شریکم تمام پول را با مدیریت بد به باد داده است. بیش از 330 هزار دلار از پولم را از دست دادم. از او شکایت نکردم. راستش بعدها در یک مورد شخصی حتی پول بیشتری هم به او قرض دادم. لب به کلام این که خسارتی که نصیبم شد تقصیر خودم بود. بدون هیچ تحقیقی که از من انتظار می رفت موافقت کردم با او شریک شوم. می توانم با گفتن این که به او اعتماد داشتم این موضوع را توجیه کنم، ولی واقعیت این است که من هم گناهکار بودم، چون از روی تنبلی به دقت و موشکافانه امور مالی را بررسی نکرده بودم. من نه تنها انتخاب کرده بودم که این رابطه تجاری و کسب و کار را شروع کنم، بلکه خودم بودم که انتخاب کردم در خیلی از موارد دیگر اخطارها و علائم هشدار دهنده آشکار را ندیده بگیرم، چون خودم انتخاب کرده بودم که در قبال کسب و کار کامل مسئول نباشم. در نهایت خودم مسئول همه این پیامدها بودم. وقتی متوجه اشتباهات و عملکرد نادرستم شدم، انتخاب کردم که دیگر به خاطر جنگیدن با آن زمان بیشتری را تلف نکنم. در عوض جراحت‌ها و آسیب‌هایم را تیمار کردم، درس‌هایم را خوب یاد گرفتم، آن اتفاق را فراموش کردم و به حرکت ادامه دادم. در واقع اگر این اتفاق دوباره برایم بیفتد، باز هم همان تصمیم را می‌گیرم، یعنی بلند می‌شوم و بار دیگر به حرکتم ادامه می‌دهم. حالا از شما میخواهم که همین کار را انجام دهید. مهم نیست چه اتفاقی برایتان افتاده است، خوب یا بد، برنده یا بازنده، کاملا مسئولیت آن را بپذیرید، صاحب آن شوید. مربی من جیم ران میگفت روز پایان کودکی و شروع بزرگسالی روزی است که مسئولیت کل زندگیت را بر عهده میگیری. امروز روز فارغ التحصیلی است. از امروز به بعد تصمیم بگیرید که 100% مسئولیت زندگیتان را بر عهده بگیرید. تمام عذر و بهانه هایتان را نابود کنید. این واقعیت را بپذیرید که وقتی مسئولیت شخصی انتخاب هایتان را بر عهده بگیرید، از بند انتخاب هایتان رها می شوید. حالا موقع انتخاب این است که کنترل زندگیتان را به دست بگیرید. سلاح سری شما، برگ برنده شدن شما. میخواهم شما را با یکی از بزرگترین استراتژی‌هایم آشنا کنم که تا به حال در پیشرفت شخصی استفاده کردم. این استراتژی به من کمک می‌کند تا کنترل انتخاب‌های روزانه‌ام را به دست گیرم و باعث می‌شود هر چیزی سر جای خودش قرار گیرد و منجر به رفتارها و اقداماتی می‌شود که عادت‌های من را مثل خدمتگزارانی وظیفه‌شناس و وفادار هدایت می‌کند. درست در همین لحظه جنبه ای از زندگیتان را که میخواهید در آن به موفقیت بیشتری دست پیدا کنید انتخاب کنید. آیا میخواهید پول بیشتری در حساب بانکیتان داشته باشید؟ یا کمری باریکتر؟ یا قدرت کافی برای شرکت در مسابقات مردان آهنین؟ یا رابطه ای بهتر با همسر و فرزندانتان؟ در ذهنتان جایی را مجسم کنید که در آن جنبه از زندگیتان در حال حاضر حضور دارید. حالا جایی را مجسم کنید که میخواهید در آن باشید. ثروتمندتر، لاغرتر، شادتر یا هر چیز دیگری. اولین قدم برای تغییر آگاهی است. اگر می‌خواهید از جایی که هستید به جایی که می‌خواهید باشید برسید، نقطه شروعتان باید آگاهی از انتخاب‌هایی باشد که شما را از هدف مد نظرتان دور می‌کنند. باید درباره هر انتخابی که امروز می‌کنید کاملاً آگاه شوید تا بتوانید برای حرکت رو به پیشرفت شروع به انتخاب‌های هوشمندانه تری کنید. برای کمک به شما در آگاه شدن از انتخاب‌هایتان، از شما می‌خواهم اقداماتی را شناسایی کنید که به آن جنبه از زندگیتان مربوط هستند که می‌خواهید بهبود بخشید و بعد اطلاعات مربوط به آنها را ثبت کنید. اگر تصمیم گرفته اید از بدهی خلاص شوید، باید هر پنی را که از جیبتان خارج می‌کنید ثبت کنید. اگر تصمیم گرفته اید وزنتان را کم کنید، باید هر چیزی را که در دهانتان می‌گذارید ثبت کنید. اگر تصمیم گرفته اید برای یک رقابت ورزشی آماده شوید، باید هر قدمی را که برمی‌دارید و هر تمرینی را که انجام می‌دهید ثبت کنید. فقط کافیست همیشه یک دفترچه یادداشت و یک خودکار را در جیب یا کیفتان بگذارید. باید همه موارد را یادداشت کنید هر روز و بدون هیچ تخلفی و بدون عذر و بهانه و بدون هیچ استثناء قائل شدنی، طوری که انگار ناظر کبیر در حال تماشایتان است. انگار هر بار که تخلفی میکنید من و پدرم میاییم و شما را مجبور میکنیم 100 تا شنای سوئدی بروید. میدانم که نوشتن این چیزها روی یک برگه کاغذ آنچنان کار بزرگی به نظر نمیرسد، ولی ثبت پیشرفت‌ها و اشتباهاتم یکی از دلایل رسیدن من به موفقیت‌هایی است که امروز دارم. این فرایند مجبورتان می‌کند تا درباره تصمیم‌گیری‌هایتان آگاه باشید. ولی همانطور که جیم ران می‌گفت، چیزی که انجام دادنش راحت است، انجام ندادنش هم راحت است. جادوی این وظیفه در سختیش نیست، جادویش در انجام مکرر و به اندازه کافی این کارهای ساده برای برانگیختن معجزه اثر مرکب است. بنابراین چیزهای ساده زندگیتان را نادیده نگیرید، چون همینها باعث اتفاقات بزرگ در زندگیتان می شوند. بزرگترین تفاوت موفق‌ها با ناموفق‌ها این است که موفق‌ها تمایل دارند کارهایی را انجام دهند که ناموفق‌ها مایل به انجامشان نیستند. یادتان باشد که این موضوع در زمانهایی از زندگیتان مؤثر خواهد بود که با انتخابهای دشوار و خسته کننده مواجه هستید. تله پول. من قدرت ثبت کردن وقایع را از راه سختش یاد گرفتم، یعنی وقتی در امور مالیم مثل یک احمق رفتار کردم. مدت‌ها قبل در اوایل 20 سالگیم وقتی از فروش املاک و مستغلات پول زیادی به دست می‌آوردم با حسابدارم آشنا شدم. او گفت شما بیش از 100 هزار دلار مالیات بدهکارید. گفتم چی؟ من که اینقدر پول نقد ندارم. پرسید چرا ندارید؟ شما که چندین برابر این پول را به دست آورده اید، حتما مالیاتش را هم کنار گذاشته اید. گفتم ظاهراً که این کار را نکردم. پرسید پس پول‌هایتان چه شد؟ با اعترافی جدی و آمیخته به یقین گفتم نمیدانم. پول مثل آب از دستانم ریخته بود و من حتی متوجهش نشده بودم. بعد حسابدارم لطف بزرگی در حقم کرد. در حالی که با چشمانی بهت‌زده نگاهم میکرد گفت پسرم، باید خودت را جمع و جور کنی. بارها این قضیه را دیدم. مثل یک نادان مست پولهایت را خرج میکنی و حتی نمیدانی چطور و کجا خرجشان کرده ای. این احمقانه است، دیگر کافی است. حالا واقعا توی دردسر افتادی. برای اینکه بتوانی مالیات عقب افتاده ات را بدهی، باید پول بیشتری درآوری که البته مالیات آن را هم باید بپردازی. اگر به این کار ادامه دهی، با دستهای خودت قبر مالیات را کنده ای. سری منظورش را گرفتم. این کاری است که حسابدارم مجبورم کرد انجامش دهم. یک دفترچه یادداشت کوچک در جیبم نگه دارم و برای مدت 30 روز هر سنتی را که خرج می‌کنم در آن بنویسم. 4000 دلاری را که برای خرید یک دست کت و شلوار جدید خرج می‌کنم، چه آن 50 سنتی را که برای باد زدن لاستیک‌های ماشینم می‌دهم. همه‌شان باید یادداشت شوند. عجب ایده‌ای. این کار باعث شد تا درباره خیلی از انتخاب‌های ناخودآگاهم که باعث دور ریختن پول‌هایم می‌شد به یک آگاهی آنی برسم. از آنجایی که مجبور به نوشتن و فهرست کردن هر چیزی بودم، برای خرید بعضی چیزها مقاومت کردم تا مجبور نشوم آن دفترچه یادداشت کذایی را بیرون آورم و آن را بنویسم. ثبت مخارج برای مدت 30 روز آگاهی جدیدی را در ذهن من حک کرد و مجموعه‌ای کاملا جدید از آداب و انتخاب‌ها را درباره مخارجم به وجود آورد. و از آنجایی که آگاهی و رفتارهای درستم با هم ترکیب شدند، فهمیدم که به طور کلی نسبت به پول فعال‌تر شدم. پول بیشتری را برای دوران بازنشستگیم کنار می‌گذارم. بخشایی که به وضوح پولم را در آنها هدر می‌دادم، شناسایی می‌کردم و از همه بیشتر از آن جنبه جالب پول، یعنی بازی با پول، لذت می‌بردم. وقتی تصمیم می‌گرفتم پولم را خرج تفریح و سرگرمی کنم، این کار را فقط بعد از یک درنگ و بررسی طولانی انجام می‌دادم. این تمرین ثبت کردن آگاهی من از نحوه ارتباط با پولم را عوض کرد. در حقیقت این تمرین آنقدر مؤثر بود که بارها از آن برای تغییر بقیه رفتارهایم استفاده کردم. ثبت کردن شیوه رفتن من به سمت تغییر هر چیزی است که مانعم می‌شود و من را عقب می‌اندازد. در همه این سالها هر چیزی را ثبت می کنم، هر چیزی را که می خورم و می نوشم، وقتی را که به ورزش اختصاص می دهم، وقتی را که صرف اصلاح و بهبود مهارتی می کنم، تعداد تماس هایی را که برای فروش می گیرم و حتی بهبود روابطم با خانواده، دوستان و همسرم. نتایج آنها مثل تجربه‌ام در ثبت مخارج عمیق و مؤثر بوده است. شما با خرید این کتاب در واقع برای اندیشه ها و راهنمایی های من پول داده اید. به همین خاطر می خواهم به شما سخت بگیرم و اصرار کنم که حداقل به مدت یک هفته رفتارهایتان را ثبت کنید. این کتاب برای سرگرمی شما نوشته نشده است، بلکه هدفش کمک به شماست تا به نتایج دلخواهتان برسید. برای کسب نتیجه باید چند کار را انجام دهید. ممکن است قبلا درباره ثبت کردن چیزهایی را شنیده باشید. در واقع شاید قبلا این تمرین را به شیوه خودتان انجام داده اید، ولی شرطی می‌بندم که در حال حاضر این کار را نمی‌کنید. درست است؟ از کجا می‌دانم؟ چون زندگیتان آنطوری نیست که دوست دارید. شما از مسیر موفقیت خارج شده اید. ثبت کردن روشی است که با آن به مسیر موفقیت برمی‌گردید. آیا می دانید چرا به مربیان المپیکی دستمزد خیلی زیادی می دهند؟ چون هر تمرین، هر کالری و هر ویتامینی را برای ورزشکارانشان ثبت می کنند. تمام برنده ها ثبت کننده هستند. از شما می خواهم که همین حالا با این نیت زندگیتان را ثبت کنید که اهدافتان را در معرض دیدتان قرار دهید. ثبت کردن یک تمرین ساده و آسان است و به این خاطر جواب می دهد که درباره اقدام هایتان در عرصه هایی از زندگی که می خواهید بهبودشان دهید به شما آگاهی لحظه به لحظه می دهد. شما از آنچه که درباره رفتارهایتان مشاهده خواهید کرد متعجب خواهید شد. شما نمی توانید چیزی را مدیریت کنید یا بهبود بخشید مگر اینکه بتوانید آن را بسنجید. در ضمن شما نمی توانید از تمام چیزهایی که دارید، یعنی استعدادها، توانایی‌ها و دارایی‌هایتان حداکثر استفاده را ببرید مگر اینکه از کارهایتان آگاهی کامل داشته باشید و مسئول آنها باشید. هر ورزشکار حرفه‌ای و مربیش هر عملکردی را از بزرگترین تا کوچکترین جزئیات ثبت می‌کند. پرتاب کننده های بیسبال از آمار پرتاب هایشان کاملا با خبر هستند. گلف باز ها حتی آمارهای دقیق تری از ضربه هایشان دارند. ورزشکاران حرفه‌ای می دانند که چگونه عملکردشان را بر اساس آنچه ثبت کردند تنظیم و تغییر دهند. آنها به آنچه ثبت کردند توجه می کنند و طبق آن تغییراتی را اعمال می کنند، چون می دانند وقتی آمارشان بهتر شود بازی های بیشتری را می برند و در نتیجه قراردادهایی با مبالغ بالاتر می بندند. می خواهم در هر لحظه‌ای دقیقاً بدانید در چه وضعیتی هستید و عملکردتان چگونه است. می خواهم طوری کارهایتان را ثبت کنید که انگار یک کالای با ارزش هستید، چون واقعاً ارزنده هستید. آیا آن سیستم آگاهی دهنده را که قبل‌تر درباره‌اش صحبت کردیم می خواهید؟ این همان است. بنابراین صرف نظر از اینکه فکر می کنید از عادتهایتان آگاه هستید یا نه، باور کنید آگاه نیستید. از شما می خواهم ثبت کردن را شروع کنید. با این کار زندگیتان و در نهایت شیوه زندگیتان را متحول می کنید. آرام پیش بروید. نترسید، کم کم و با سرعتی آرام شروع می کنیم. فقط یکی از عادتهایتان را به مدت یک هفته ثبت کنید. عادتی را انتخاب کنید که بیشترین کنترل را روی شما دارد. این همان جایی است که باید از آن شروع کنید. به محض اینکه پاداش اثر مرکب را دریافت کنید، خودتان به طور طبیعی این شیوه را به جنبه‌های دیگر زندگیتان وارد می کنید. در واقع انتخاب شما ثبت کردن می شود. فرض کنیم انتخاب می‌کنید تا خوردنتان را کنترل کنید، چون می‌خواهید وزنتان را کم کنید. وظیفه شما این است هر چیزی را که در دهانتان می‌گذارید یادداشت کنید، از استیک، سیب زمینی و سالادی که سر شام می‌خورید تا آن انتخاب‌های خیلی کوچکتان در طول روز، مثل چوب شورهایی که در حین استراحت می‌خورید، تکه دوم پنیری که در ساندویچتان می‌گذارید، نمونه غذا در فروشگاه کاستکو و غیره. نوشیدنی‌ها و آب میوه‌ها را هم فراموش نکنید. همشان را یادداشت کنید. اگر ثبتشان نکنید، چون بسیار کوچک و جزئی به نظر می‌رسند، راحت فراموش می‌شوند. باز هم می‌گویم نوشتن این موارد خیلی ساده به نظر می‌رسد و واقعاً اینطور است. البته فقط وقتی ساده است که این کار را انجام دهید. به همین خاطر است که از شما می‌خواهم همین حالا و قبل از اینکه به صفحه بعد بروید، یک زمینه را انتخاب کنید و تاریخ شروعش را هم مشخص کنید. من میخواهم ثبت وقایع مربوط به جای خالی را در روز جای خالی شروع کنم، به علاوه روز، ماه، سال. ثبت کردن چگونه باید باشد؟ باید کامل و جامع و البته سازمان یافته، منظم، بی‌وقفه و همیشگی باشد. هر روز بالای یک صفحه جدید تاریخ آن روز را بنویسید و ثبت وقایع آن را آغاز کنید. بعد از پایان اولین هفته چه اتفاقی میافتد؟ احتمالاً شوکه می شوید. شما مبهوت و متحیر خواهید بود که چگونه این کالری ها، پول ها و دقایق از دست شما در رفتند. شما هرگز نمی دانستید آنها وجود دارند، چه برسد به اینکه ناپدید هم شدند. بعد باید ادامه دهید. باید به مدت 3 هفته به ثبت وقایع این جنبه از زندگیتان ادامه دهید. شاید الان در حال شکایت باشید و نخواهید این کار را انجام دهید، اما به من اعتماد کنید. پس از 1 هفته نتایج چنان شما را تحت تاثیر قرار میدن که خودتان برای 2 هفته بعد این کار را ادامه میدهید. این را تضمین میکنم. چرا 3 هفته؟ حتما شنیدید که روانشناسان میگویند هیچ چیزی به یک عادت تبدیل نمیشود مگر اینکه به مدت 3 هفته آن را مکرر انجام دهید. هرچند از لحاظ علمی دقیق نیست، ولی معیار خوبی است و برای من مؤثر بود. بنابراین اگر ایدال در نظر بگیریم، از شما میخواهم به مدت 21 روز رفتارهایتان را ثبت کنید. اگر از انجام این کار امتناع کنید، من چیزی از دست نمیدهم. این چربی های دور شکم، مشکل قلبی، موجودی حساب بانکی رابطه‌ای که در آن مشکل دارید، مشکل من نیست. شما در حال خواندن این کتاب هستید چون میخواهید زندگیتان را تغییر دهید. درست است؟ و من هم به شما قول دادم که این کار را قرار است آرام پیش برود، مگر نه. این کار بی زحمت نیست، ولی ساده و شدنی است. پس انجامش دهید. به خودتان قول دهید که این کار را شروع می کنید. همین امروز. انتخاب کنید که در 3 هفته آینده دفترچه یادداشت کوچکتان را یا یک دفترچه بزرگ اگر برایتان اقوا کننده تر است همراه داشته باشید و هر چیز کوچک مربوط به زمینه انتخابیتان را در آن یادداشت کنید. بعد از این 3 هفته چه اتفاقی می افتد؟ وقتی می‌بینید صرف آگاه شدن از اقداماتتان چگونه شروع به تغییر و شکل‌دهی آنها می‌کند، از شوکی که در انتهای اولین هفته به آن دچار شده بودید به یک غافلگیری شادی بخش و راضی کننده می‌رسید. طوری می‌شود که از خودتان می‌پرسید آیا واقعاً می‌خواهم این شکلات را بخورم؟ مجبورم دفترچه یادداشتم را بیرون آورم و آن را یادداشت کنم. کمی احساس خجالت‌زدگی و گناهکاری می‌کنم. با خوردن آن شکلات 200 کالری کمتر مصرف می کنید و اگر هر روز از خوردن آن شکلات خودداری کنید، در کمتر از 2 هفته تقریباً 1 پوند از وزنتان کم می شود. یا اینکه شروع می کنید به جمع کردن 4 دلاری که هر روز در مسیرتان به سمت محل کار برای خرید قهوه صرف می کنید و متوجه می شوید خدای من، در این 3 هفته فقط 60 دلار برای خوردن قهوه پرداختم. وای، این یعنی 1000 دلار در سال، یا مرکب شده آن در 20 سال می شود 51,833.79 دلار. هزینه یک فنجان قهوه باید چقدر باشد که خرید آن را متوقف کنید؟ دوباره تکرار کنم؟ آیا من میگویم این عادت روزانه خرید یک قهوه 4 دلاری در مدت 20 سال برایتان 51,833.79 دلار هزینه خواهد داشت؟ بله، دقیقاً. آیا میدانستید هر 1 دلاری که امروز خرج میکنید، البته مهم نیست که آن را خرج چه چیزی میکنید، در 20 سال آینده تقریباً به اندازه 5 دلار برایتان هزینه دارد و در 30 سال آینده این هزینه به 10 دلار میرسد؟ دلیلش این است که اگر شما آن 1 دلار را با سود 8% سرمایه گذاری کنید، در 20 سال آینده ارزش آن تقریباً 5 دلار خواهد شد. هر باری که امروز 1 دلار خرج می کنید، مثل این است که در آینده 5 دلار خرج می کنید. قبلا وقتی برچسب قیمت کالایی نگاه می کردم و می دیدم که مثلا نوشته شده از 50 دلار، به غلط فکر می کردم آن کالا برایم 50 دلار هزینه دارد. بله، البته همین امروز. اما اگر ارزش بالقوه همان 50 دلار را پس از 20 سال سرمایه گذاری محاسبه کنید، متوجه می شوید که ارزش واقعی آن، یعنی آنچه که با خرج کردن این پول به جای سرمایه گذاری آن از دست می دهید، 4 یا 5 برابر بیشتر است. به عبارت دیگر، هر بار کالایی را بررسی می کنید که قیمت آن 50 دلار است، باید از خودتان بپرسید آیا این کالا 250 دلار می ارزد؟ اگر آن کالا امروز برایتان 250 دلار ارزش دارد، پس ارزش خریدن دارد. دفعه بعد که به فروشگاهی مثل کاسکو رفتید که پر از انواع چیزهای شگفت انگیزی است که نمیدانید باید آنها را داشته باشید یا نه، این موضوع یادتان باشد. شما به آنجا می روید تا مثلا با 25 دلار کالاهای ضروری را که نیاز دارید بخرید، ولی در عوض با یک سبد پر از کالا به ارزش 400 دلار از آنجا خارج می شوید. گاراژ خانه من شبیه قبرستان کالاهای کاسکو است. دفعه بعد که به اینجور فروشگاه‌های حراجی بزرگ رفتید، کالاها را از دید ارزششان در آینده ارزیابی کنید. در این صورت احتمالش بیشتر می‌شود که از خرید یک کیک پز 50 دلاری صرف نظر کنید تا در آینده 250 دلار بیشتر در حساب بانکیتان داشته باشید. اگر برای سالهای متمادی هر روز و هر هفته انتخابهای درستی بکنید، به سرعت میبینید که چگونه میتوانید پولدار شوید. وقتی اعمالتان را با این آگاهی ثبت میکنید، پی میبرید که در زندگیتان به شکل بسیار متفاوتی ظاهر میشوید. میتوانید از خودتان بپرسید آیا عادت روزانه خوردن یک لیوان قهوه به قیمت نهایی یک مرسدس بنز میارزد؟ چون این همان بهای واقعی آن عادت قهوه خوردن است. حتی بهتر از آن، دیگر دچار بیخوابی هم نمیشوید. شما هوشیار و آگاه هستید و انتخابهای بهتری میکنید و همه اینها فقط با یک دفترچه یادداشت کوچک و یک خودکار اتفاق میافتد. خیلی شگفت انگیز است، مگر نه؟